أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 31 کلماتی رو از تعلیقات ابن سینا نقل کرده. در ذیل این کلمات ایشان فرمان حاضی عبارت و حوض الفاظه و هیه فی قوت القوی اثبات اثبات الحرکت فی صور الجوهریه من بشین. اگرچه ابن سینا حرکت جوهری رو انکار میکنن، ولی این کلماتیشون زمینه است که اگر کسی بخواهد حرکت جوهری رو تبیین بکند کمک میکند. اذا فرمود فی قوت القول به اثبات الحرکت، نمی فرماین این کلمات ابن سینا دلیل است، نشانه است یا تصریح بر قبول حرکت جوهریشون. می فرمانی بیشون اگرچه خودشون قبول ندارن، ولی این کلماتیشون زمینه است که اگر کسی بخواد حرکت جوهری رو تبیین بکنه این کلماتیشون خیلی کمک میکنه. حالا این کلماتیشون که قوت القول اثبات حرکت در صور جوهری، دو وجه ایشون نقل میکنن، دو وجه. الاول ان تصورات الفلکیه متجددتون على نحو الاتصال التدریجی و هو المعنی بالحرکت فی الجوهر السوری لما تقرر علم الشیخ و غیره ان صورت الجوهر جوهر و تصورات الافلاکه انما یکون لمبادیها المحرکت یها بزاد و لما یتبه ها بالعرض لما تقرر اندهام ان قرزه ها فی الحرکت لیس اشیاء صافلتن فیکون مقاصدها و تخیلاتها صورن جوهریتن اشرف من جواهر العنصریه. وجه اول این است که ایشون قبول کرده حرکت فلک به تبع تحولات تدریجی تصورات است، چون تصورات اینها تدریجی است، حرکت اونها هم تدریجی خواهد بود، لذا این مطلب مورد قبول ایشون قرار گرفته که حالا حرکت فلک به تبع اون تحول تدریجی تصورات این هم تدریجی است. این یک که ان تصورات الفلکیه متجددتون علا نعت الاتصال تدریجی، تجدد اتصالی تدریجی تصورات فلک. خب حرکت فلک که تابع این تصورات است، قهرن اون هم تدریجی است. و هو المعنی بالحرکت فی الجوهر السوری، حرکت در جوهر السوری معنیش همین تجددی که الان نعت اتصال تدریجی است. لما تقرر عند شیخ ابن سینا و غیره ایشون که ان صورت الجوهره جوهرون، خب صورت جوهر جوهر است بالفعل و به حمل شایع، نه بالقوه و حمل اولی. لما تقرر عند شیخ و غیر شیخ که ان صورت الجوهره جوهرون، این نقطه قابل توجه است که صورت جوهر جوهر است و این بالفعل جوهر است. نظیر این که مثلا این بالقوه نیست، نظیر این که مثلا می فرمایید مغناطیس آهن ربا، خب این آهنی که نزدیک او بوده باشد اون را می رباید، آهن رباست. حالا از این حرف چی می فهمیم؟ میگیم اگر آهن نزدیکش بود می رباید، یعنی این مغناطیس بالقوه آهن رباست. اینکه نه، میگید این مغناطیس بالفعل آهن رباست، منتها اگر آهنی بود می رباید، نه اینکه مغناطیس بودن او بالقوه باشد، نه اون بالفعله. صورت جوهر بالفعل و به حمل شایع جوهره. و تصورات الافلاک انما یکونو لمبادی ها، حرکت افلاک ارادی. خب اینها با کدوم انگیزه حرکت می کنند؟ فرمایید برابر اندیشه و تصورات. با کدوم اندیشه؟ همون اندیشه‌ای که عقول مجرده دارند. و تصورات الافلاک انما یکونو اون مبادی عقلی مجردشون، لمبادی ها که المحرکت ایها، این مبادی اون افلاک را تحریک می کنند و محرک بودن اونها هم به ذات است. پس مبادی این حرکات افلاک شده مبادی عقلی مجرد. خب بنابراین تحریک عقول نسبت به افلاک چگونه تحریکی است؟ این نکته قابل توجه است. آیا تحریک عقول افلاک را به تحریک پیادی است یا سیاقی یا هیچ کدوم از اینها؟ یک وقت یک شیء محرک شیء دیگر است به نحو تحریک قیادی است، یعنی قائد است، ایستاده است و اونها رو میکشه طرف خودش، این میشه تحریک قیادی. یک وقت یک شیء محرک شیء دیگر است از پشت سر اینا رو هول میده، تحریک میکنه، این میشه تحریک سیاقی. حالا تحریک عقول این افلاک را به نحو تحریک قیادیس یا سیاقی، میگیم هیچ کدوم، بلکه شوق اینها و اشتیاق اونها افلاک را به حرکت در میاره، میشود تحریک اشتیاقی، نه تحریک قیادیس نه تحریک سیاقی. شوق به اینها اونها را به سوی خودشان می کشاند. و تصورات الافلاکه انما یکون لمبادی، این تصورات که این مبادی المحرکت ایها بسا، اینها را و لماهیت و آها بالعرض، اون چه که تابعی اونا از آن را بالعرض لما تقرر اندهم آقایان مشا، که ان قرزها قرز افلاک فل حرکت لیس اشیاء سافلتن، اینجور نیست که به ذات قرز اونها لازم مادون سافل بوده باشه، حرکت اینها به سوی شوق به ما فوقشون هست، اگرچه نسبت به اشیای سافل هم نسبت به اونا تأثیر گذارن. نتیجتاً فیکون و مقاصدها، مقاصد این افلاک و تخیلات این افلاک، اینا میشن صبرن جوهریتن، که اشرف من جواهر العنصریه. اینها خب جرسر همون حرف ابن سیناست که برای افلاک ایشون نفس قائله. خب با این فرمایش ایشون از این جهت که میبینیم خب کمک میکنه بحث رو، بحث حرکت جوهری رو. و ثانی بچه دوم این است که ان الوضع لکل جسم نحو و وجودهی او لازم و وجودهی کما سر رهو. مستحضرید که وضع تمام مقول عبارت است از هیئت حاصله از نسبت اجزا به هم و مجموع به خارج، و وضع جزء المقول هم عبارت است از نسبت اجزا به هم. الان ایشون می فرمان که ان الوضع لکل جسم نحو وجوده، وضع برای هر جسمی یا نحوه هویت وجود اوست از سنخ ماهیت خارج می شود. این دیگه ماهیت نخواهد بود، حالا یا این عین وجود است یا لازمه وجود. لازمه وجود یعنی لازم غیر متأخر اوست. پس وضع برای هر جسمی شده نحوه هویت وجود اون جسم. ان الوضع لکل جسم نحو وجودهی او لازم وجودهی، که شده لازم وجود غیر متأخر از او، اونجوری که آقایان این رو تصویر فرمودن. این درباره وضع او لازم وجودهی کما سر رهو بهی و جمیع اوضاع الفلک. حالا بالاخره فلک هم اوضاع گوناگونی دارن، جمیع اوضاع فلک هم طبیعیتون لگو. چرا؟ چون اونجا قصر نیست. چون در فلک قصر نیست، جمیع اوضاع فلک طبیعیست. نه اینکه بعضی از اون طبیعی باشه بعضی قصری باشه، چون اصلا قصر در اونجا راه نداره. جمیع اوضاع الفلک طبیعیتون لهو، لا امن بعضها، بعضی از این اوضاع طبیعیون ول بعض قصریون. چرا؟ از لا قصر، لا قاصر فی الفلک، در اونجا قاصر معنا نداره، قاصری در فلک یاد نیست. پس بنابراین جمیع اوضاع فلک میشن طبیعی. وقد علمت، این رو هم که دانستیم، ان مبدا القریب لكل حرکتین هی طبیعه. یه فصلشون قبلا منعقد کردن که مبدا قریب فاعل اعدادی هر حرکتی هم طبیعت است. خب اون شده جمعی اوضاع فلک طبیعی. اینم دانستیم که مبدع اعداد قریب و فاعل اعدادی هر حرکتی هم طبیعته و تحقیق و ان طبیعت الفلک و نفسه الحیوانیه شیئون واحدون و ذاتون واحده، که طبیعت فلک و اون نفس حیوانی فلک یک چیز است، یک ذات واحده. فل حرکتو فل وز تقتضی تبدل الوجود شخصی. این عبارت رو عنایت داشته باشید، عبارت رسا نیست برای مطلب که فل حرکتو فل وز تقتضی تبدل الوجود شخصی. الان فرمایشون اینه، اینو میخوام بفرمایید که چون این اوضاع متحول است، این یک، و همه این اوضاع طبیعی است، این دو، و در فلک اونی که کارگردانه، اونی که مدیره، همون طبیعت و نفس حیوانی اوست، پس این تبدل اوضاع اقتضا دارد که وجودش فرق بکند. این یقتضی اینجا رسا، تقتضی رسا نیست، اینجا همه اقتضاست. فل حرکتو فل وضعه، مثلا باید بگی اقتضا تبدل الوجود شخصی را. فیکونو فل فلکه شخصون بعد شخصن و وجودون بعد وجودن علا نعت الاتصال تدریجی. حالا به نظرشون با این دو وجه فرمایشات ابن سینا در تعلیقات کمک میکنه برای کسی که بخواد حرکت جوهری رو تبیین کنه. و قال ایزن فی تعلیقات، همینطور ابن سینا در تعلیقاتشون کلمات دیگری دارن که میفرماید طبیعت الفلک من حیثیه، من حیثیه طبیعت الفلک تقتضی العین الطبیعی و الوضع الطبیعی لا عینا مخصوصا، فیکون النقل منه قصرا. که فرما طبیعت فلک از اون جهت طبیعت فلکش اقتضای یه عین طبیعی رو داره، یه وضع طبیعی رو داره دیگه، اینجور نیست که یه عین مخصوصی داشته باشه تا اگر از اون عین منتقل شد حالت قصر برای او پیدا بشه، چون هم عینش طبیعی است هم وضعش طبیعی است. هر وضعی از اوضاع براش پیدا بشه همون وضع طبیعی بود، چون در اونجا فرمود جمعی اوضاعش طبیعی است، اونجا اصلا قصد راه نداره. هم اونجا عینش طبیعی است در هر عینی، هم وضعش طبیعی است در هر وضعی قرار بگیره. اینجور نیست که یه عینی یه وضع خاصی داشته باشه الان میخواد از این وضع به وضع دیگر، از این عین به عین دیگر منتقل بشه، این میشه برای او قصری. و قال ایزن، همینطور ایشون فرمودن در تعلیقات، حاضل اوزا و الاجون، این وضعها و عینها در فلک کلها طبیعیتون لهو، این در همه شون طبیعی، یعنی تأکید همون عبارت دیگر همون فرمایش قدیمیشون. یه تعلیقی از مرحوم حکیم سبزواری هست، این فقط جای تعلیقه رو تو این کتاب شماره ها اشتباه گذاشتن، اونجا که فرمود لا عین مخصوصا، اونجا یه علامتی گذاشته که تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری، اون تعلیقه جاش اونجا نیست، تعلیقه جاش بعد از این که فرمود هذه الاوضاع والعیون کلها طبیعیتون له، اون تعلیقه مال این حرف اینجاست، اونجا تو شماره گذاری اشتباه شد. خب اقولو لما خرج من هذا الكلام ان كل وضع من اوضاع الفلك طبيعي و كل عين من عيونه طبيعي و مع كونه طبيعيا ينتقل منه الى غيره فلا يستقيم ذلك الا بان يكون طبيعه الفلك امرا متجدد الذات ذا وحدت جمعیه و کثرت اتصالیه. ایشون فرمان از عبارت های ایشون ابن سینا لما خرجه یعنی استخره اون چی که استخراج شده میشه از کلمات ابن سینا لما خرجه من هذا الکلام یعنی اون چه که از کلام ابن سینا استخراج میشه در میاد فهمیده میشه و همون ظاهر فرمایش ایشون لما خرج من هذا الکلام چی از فرمایششون استخراج میشه؟ یکی این که ان کل وضع من اوضاع الفلک طبیعی هر وضعی از اوضاع فلک طبیعی است و هر عینی از عیون فلک طبیعی است. این حرف رو دارن. بعد می فرماد و معکونی با این که معکونی طبیعیان با این که طبیعی است ینتقل من او الی غیره یعنی از اونجا منتقل میشه به جای دیگه. این چه جوری است؟ و اگر این حرکت این عین و این وضع برای او طبیعی است خب عنایت بفرمایید ما در بحث‌های گذشتمون داشتیم گفتیم مثلا یک شیء متحرک در هر حرکتی وقتی به مکان طبیعی خود میرسد یعنی اونجا آرام میشه دیگه اونجا میآرامد اونجا دیگه حرکت نداره. مکان طبیعی یک شیء اقتضا میکنه که در اونجا دیگه حرکتی نداشته باشه دیگه اونجا آرامگاهی و قرارگاهی و وقتی یک سنگ از بالا میاد پایین محل طبیعی او زمینه وقتی اومد زمین دیگه میمونه دیگه اینجا حرکتی نداره. ایشون میفرمان اوضاع فلک طبیعی است برای او عیون فلک طبیعی است برای او اگر طبیعی است باز از اونجا حرکت بکنه منتقل بشه دیگه یعنی چه؟ میفرمان این حرف به این جهت فلا یستقیم ذلک این حرف مستقیم نیست الا که این رو باید به این نحو رو تعلیل بکنیم بگیم الا به ان یکون طبیعت الفلک امرا متجدد الذات خود طبیعت فلک یک امر تجددی ذا وحدت دارای یک وحدت جمعی و کثرت اتصالی و کذا ما یقتضیه همطور اقتضاء اون تجدد ذات اینه و کذا ما یقتضیه یعنی اون دیگه اقتضاء میکنه اون تجدد ذات اینه من الاوضاع و العیون و سایر لوازم را و هازا و ان لم یکن یذهب الیه شیخ و متابعوه اگرچه ابن سینا و هم فکران ایشون زیر بار این حرف نمیرن که طبیعت اونجای طبیعت تجددی به ذات باشه دارای وحدت جمعی و کثرت اتصالی باشه ولی چیزیست که الا انه الحق الذی لا محیص عنه یه مطلبیست که نمیشه از او دست بردار حالا حالا قبول نکردن زیر بار این حرف نمیرن حرفیست اما بالاخره نمیشود شما برای اونجا اوضاع و عیون را طبیعی بدانید بعد انتقال از اون حالت به حالت از اون عین به اون عین هم برای او قائل باشید و قصرم در اونجا معنا نداشته باشه این خب هم یه جور در نمیاد اگر جای طبیعی است دیگه انتقال یعنی چه مگر اینکه بگیم اصلا اینها طبیعت فلک اون امر متجدد و ذات است که تجدد، اون طبیعت فلک تجدد دارد و این طبیعت متجدد است. خب همون حرفی است که ما در بحث حرکت جوهری و تجدد این صورت ها قائلیم. این حرف رو ایشون اینجا فرمودن. بعد این عبارت ایشون فرمود اقول لما خرج من هذا الكلام، این عنوان خرجه یاد داشتیم ما اینجا در، البته به بس خیلی ارتباط نداره ولی نکته قابل توجهی است. تو کلمات شیخ اشراق، خب مستعدل شیخ اشراق در حقیقت یک سرپلیست بین حکمت مشرا و حکمت متعالیه. خیلی حکمت اشراق و شیخ اشراق این مبانی رو نزدیک کردن از اون مشرا به این حکمت متعالیه. تو کلمات شیخ اشراق جمله یه اصلیست، خودش اصل مستقلی. ایشون درباره علم که دیروز نکته اشارتن مطرح شد درباره علم و نور بودن علم، که بالاخره این علم و این معرفت چیزیست که انسان در تمام شرایط او را دارد و بیشترش را میخواد، هم در دنیا رب زدنی علما دارد هم در قیامت ود مملنا نورنا دارد. این علم که نور است، تعبیر شیخ اشراق اینه، ایشون میفرماد علم مادامی که محمول به زمیم باشد موندنی نیست. زمانی علم موندنی است برای انسان که خارج محمول شده باشد، چون مستحضری تو بحثای منطقی وقتی میگن خارج محمول، این خارج که به معنای بیرون نیست. حالا یه مثال برای تقریب ذهن، یک وقت است که زمین کشاورزی را آبیاری میکنن، از آب باران است آبیاری میشه. خب یه آبی است که از جای دیگه آمده زمین و زمین آبیاری میشه. یه وقت از آب چا این زمین آبیاری میشه. الان آب چا که از دل همین زمین آمده این زمین رو آبیاری کرده. این آب چا یعنی مستخرج از زمین است. از او تعبیر میکنن یعنی خارج از اوست. خارج از اوست یعنی خارج شده از خود اوست، مستخرج خود اوست، از بیرون دیگه نیامده، از خودشه. ایشون میفرماد علم زمانی میماند که خارج محمول باشه، از خود انسان، یعنی انسان خودش به شود بحر علوم. چون بحر العلوم که گفتن مثلا به بعضی افراد، ابتدا بعضی خیال میکنن که آقا بحر العلوم یعنی دریایی از علم، این نیست منظور. منظور از بحر العلوم یعنی این به جایی رسیده که شده خودش دریا برای استخراج علوم، نه اینکه علوم هم باشه. فرق میکند. یه وقت میگن آه این انبار زیورالات و طلا، یه وقت میگن این معدن طلا. انبار یعنی یه جایی که در اونجا اجایی که بادن اونجا گذاشتن، اما اونی که معدنه خیلی فرق میکنه. این که میگن بحر العلوم یعنی یک کسی که دریاییست که از این دریا علوم استخراج میشود، نه این که از دریا بارن اینجا ذخیره کرده باشن. ایشون میفرماد اون وقتی علم برای انسان میمونه که خارج محمول باشد، یعنی مستخرج باشه، خود انسان شده باشه سرچشمه، از خود او بجوشد. نه اینکه محمول به ذمیمه باشه، در کنار او شده، عوارض او شده، همراه او. اون خارج محمول به ذمیمه یعنی یه چیزی آمده ذمیمه او شده، در کنار او قرار گرفته. خب اگر انسان تا زمانی که شده تلی از مفاهیم و اصطلاحات، چیزهایی که آورده در ذهنش، خب این کسیست که و منکم من یرد و الى ارذل الامر لکی لا یعلم و من بعد علم شیئا، این نکره در سیاق الاف دیگه که برای پسر آدم میاره، یعنی هیچ چی دیگه نمیمونه. تا زمانی که علم محمول به ذمیمه است، هر لحظه احتمال رفتن در او هست. چون میگه اومده محمول به ذمیمه، چیز آمده در کنار، در کنارش قرار گرفته. اما وقتی خارج محمول شد، علمی که خارج محمول شد و انسان خود شد چشمه، اونجا دیگه نه نسیان راه دارن، نه فراموشی راه دارن، نه از بین رفتن یاد راه دارن. وقتی انسان علم شد خارج محمول، وقتی خودش شد چشمه، خودش شد بحر علوم، بعد اونجا او حق دارد بگوید که هر که خواندم از یاد من برفت الا حدیث دوست. خب الا حدیث دوست، این اون که دیگه شده جز من، شده خارج محمول من، یعنی مستخرج از خود وجود انسان. که این یه نقطه است، اینجا ما یاد داشت داشتیم، قابل توجه، اصل مطلب است. خلاصه حالا فرمایش بعدی این شما نمونه انشاءالله برای سرد و الحمدلله شمت بنا. Thank you.